ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در فصل اول از مباحث مربوط به نواهی بود. گفتیم که مباحث مربوط به نواهی در ضمن سه فصل بیان می شود. فصل اول درباره حقیقت النهی، صیغه النهی و ماده النهی ان شاء الله بحث خواهیم کرد. اما بحث درباره حقیقت نهی، گفتیم که درباره حقیقت نهی سه نظریه بیان شده است. نظریه اول نظریه مشهور بین القدما می باشد که قائل شدن حقیقت نهی عبارت است از طلب و ترک. وقتی که مولا عبد خود را نهی می کند، از او طلب می کند ترک یک فعلی را. نظریه دوم نظریه بعد از مرحوم صاحب کفایه است که محقق عراقی مرحوم آیت الله رضا بروجردی و تلامذه این دو بزرگوار قائل شده اند. فرمودن حقیقت نهی زجر عن الفعل، حقیقت نهی زجر عن الفعل است، طلب ترک نیست، زجر از فعل است. و اما نظریه سوم نظریه محاضرات است که ایشان فرمودن حقیقت نهی عبارت است از اعتبار منع از فعل بر ذمه مکلف، اعتبار منع از فعل بر ذمه مکلف و ابراز این اعتبار به وسیله صیغه نهی. این سه نظریه است در اینجا روز گذشته بیان کردیم. عرض کردیم که مختار ما همون قول ثانی است، همون فرمایشی که محقق عراقی و دیگران فرموده اند. عمده مسئله این است که عزیزانم تفاوت بین این اقوال، اون تفاوت جوهری را عزیزان بهش دقت بفرمایید. قول اول که میگوید حقیقت نهی طلب و ترک است، یعنی درباره نهی مولا طلب می کند از عبد خودش اون ترک را. خب فرق نهی با امر چه می شود؟ فرمودن فرق امر با نهی در اون متعلق طلبه. امرم طلبه، نهیم طلبه، منتها امر طلب الفعل، نهی طلب و ترکه. پس حقیقت امر و نهی یکیه، متعلقاشون فقط فرق میکنه. طبق قول اول، طبق قول اول ماهیت امر و نهی همون طلبه. نهایتا گاهی طلب به فعل تعلق میگیره، گاهی طلب به ترک تعلق میگیره. اما بنابر قول دوم نه، بنابر قول دوم ماهیت امر و نهی دو امر متفاوت می شود. چطور؟ قول دوم می گوید آقا حقیقت امر بعث الالفعل است، تحریک الالفعل است، سوق دادن به سوی فعل است. اما حقیقت نهی زجر عن الفعل است. زجر یعنی چی؟ یعنی نگه داشتن. یکی حرکت دادن، یکی باز داشتن و گرفتن. یه وقت شما یه شخصی را هل میدی، این میشه امر. یه وقت یک شخصی را دو دستی میگیری و نگهش میداری، این میشه نه. بنابر قول دوم ماهیت امر و نهی اصلا دو تا ماهیت متفاوت میشه، نه اینکه با هم مشترکن متعلق هاشون فرق میکنه، نه خیر، بلکه امر و نهی از لحاظ ماهوی و حقیقی دو تا حقیقت متقابل با یکدیگر است. او بعث الی الفعل است، این زجر عن الفعل است. مثال می‌زدیم اگر در رانندگی بخوام تشبیه کنیم، بله دوستان عزیز که رانندگی وارد هستید، امر مثل این است که شما به ماشین دارید گاز میدید که ماشین برود. نهی مثل آن است که ترمز میکنید، ماشین رو دارید نگه میدارید. گاز دادن و ترمز کردن دو تا امر مختلفه و متقابل با یک دیگره. اما طبق نظریه اول امر و نهی ماهیتش متقابل نیست، هر دو تا طلب است. نهایتا او طلب الفعله، این طلب و ترک، و الا ماهیت هر دو طلب میشه. خب این که من هی دوباره تکرار کردم، دیروزم مفصل این مسئله را گفتیم، به خاطر این که یه مقداری فهم این دو تا قول یه مقداری دقیق هست و سروران عزیزم انشاءالله بیشتر و بهتر با این آشنا بشوند. خب حالا که این اقوال روشن شد، بحث امروزمون از اینجا شروع میشه، بریم سراغ ادله. دلیل قول اول مشهور که قائل شدن که نهی طلب و ترک، دلیلشون چیه؟ اینها از طریق انشاء وارد شدن و دلیل اونها مرکب از دو مقدمه می باشد. مقدمه اول گفتن نهی از سنخ انشاء است. نهی حقیقتش و ماهیتش از سنخ انشاء است، دیگه مقدمه. مقدمه دوم گفتن انشاء دلالت بر طلب میکنن. خب نتیجه چی میشه؟ پس نهی دلالت بر طلب میکنن، نهایتا طلب و ترک میشه، طلب الفعل نیست. تکرار میکنن، نهی از سنخ انشاءه. دو، هر کجا که انشاء باشد طلب است. نتیجه پس نهیم می شود طلب، دلالت بر طلب می کنن. نهایتا طلب ترک است دیگه، ولی بالاخره ماهیت اون نهی همون طلب می شود، چون نهی انشاءه، انشاء هم دلالت بر طلب می کند. بس نتیجه این می شود که نهی دلالت بر طلب می کند و این طلب خواهد، طلب و ترک خواهد بود. این استدلالی که این اعاظم بیان شده است در فرمایشاتش. و اما به نظر ما این استدلال قابل مناقشه است. مناقشه این استدلال در مقدمه دومش، فرمود هر کجا انشاء باشد طلب است. خب این مقدمه قابل منع است، بگید نه، انشاء موارد متعددی داره، گاهی طلبه، گاهی ممکنه به نحو استفهام باشه، گاهی ممکنه به نحو تمنی باشه. شش قسم برای انشاء گفتن، طور نیست که هر کجا انشاء باشد که طلب باشه. انشاء میتواند انشاء زجر باشه، نه انشاء طلب. انشاء اینطور نیست که منحصر در طلب باشه، یکی از مصادیق انشاء طلب است، ولی انشاء مصادیق دیگری دارد. می تواند انشاء انشاء بعث باشد، می تواند انشاء انشاء زجر باشد، می تواند انشاء به نحو استفهام باشد، به نحو تمنی باشد، به نحو ترجی باشد، به نحو عرض باشد. اقسام انشاء است دیگه، طور نیست که همیشه انشاء به معنای طلب باشد، بلکه می تواند انشاء به معانی دیگری باشد. و لذا ما می توانیم نهی را انشاء بگیریم ولی طلب هم نگیریم. طور نیست که تلازم باشد بین الانشاء و طلب، بگیم هر کجا انشاء است پس طلب است. نخیر، می تواند انشاء باشد و طلب نباشد. بنابراین استدلالی که در اینجا مشهور فرمودن بر قول اول، این قابل قبول نخواهد. بریم سراغ قول دوم که مختار ما هم همین قول دوم. قول دوم چه میگوید؟ قول دوم میگوید حقیقت نهی و مدلول نهی زجر عن الفعل است. البته دقت کنید زجر، زجر انشائی ها، توجه وقتی این زجر، مراد از زجر، زجر یعنی همون من، مراد از اون من، منع انشائی است. یعنی مولا در عالم انشاء منع از فعل را انشاء می کند و عرضم به حضور شما بیان می کند. پس مراد همون زجر انشائی می شود، منع انشائی می شود. خب دلیل این چیه؟ که حقیقت نهی زجر انشائی و منع انشائی هست. اینجا سه تا دلیل اقامه شده است، سه دلیل اقامه شده. این ادله را با هم دیگر بررسی می کنیم. اما دلیل اول، اولین دلیل تمسک به تبادره. گفتن آقا از صیغه نهی اون چیزی که تبادر می کند منعه و زجره. وقتی که مولا می گوید، مثلا مولا به عبدش می گوید که فرض بفرمایید این کار را نکن، کلمه نکن، این کار را نکن، از این چی می فهمیم؟ منع می فهمیم. از این می فهمیم که یعنی مولا داره منع می کند عبد خودش را. پس بنابراین متبادر از صیغه نهی اون چیزی که انسباق به ذهن پیدا می کند، تبادر یکی از علائم حقیقت دیگه، اون چیزی که انسباق به ذهن پیدا می کند اون چیه؟ منعه. یعنی مولا به واسطه نهی کردن داره اون عبد خودش را چیکار می کنه؟ بله منع می کنه. مثلا در قرآن می فرماید ولا تقربو مال الیتیم الا بالتی احسن، نزدیک مال یتیم نشوید، تصرف یعنی نکنید مگر بالتی احسن، مگر اون تصرفی که به مصلحت یتیم باشد. این لا تقربو چی داره میگه؟ این لا تقربو داره چیکار میکنه؟ منع میکنه، منع میکند از تصرف در مال یتیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، داره چیکار میکنه؟ منع میکند از اکل به باطل. فعلا هازا اون چیزی که از صیغه نهی متبادر میشه همون چیه؟ بله همون زجر عن الفعل و منع عن الفعل. این دلیل اول که به نظر میرسد دلیل خوبیست. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که در اینجا اقام شده است از طریق مصلحت و مفسده وارد شدن. خوب دقت کنید، فرمودن یک تفاوتی وجود دارد بین امر و بین نهی. اون تفاوت این است که اوامر همیشه ناشی از مصلحت هستند، نواهی همیشه ناشی از مفسده می باشند، طبق مبنای عدلیه. ما عدلیه هستیم دیگه، عدلیه تکالیف را تابع مصالح و مفاسد می دونن. اینطور هم میگن، میگن اوامر تابع مصلحتی در متعلقش خودشه. وقتی که شارع میگه اقیم الصلاة، یه مصلحتی توی صلاته. و وقتی از اون بر شارع مقدس توجه فرمودید منع از شرب خمر میکند، نهی از شرب خمر میکند، این به خاطر چیه؟ به خاطر چیه؟ مفسده ای که در او وجود داره. خب پس اوامر بر اساس مصالحه، نواهی بر اساس چیه؟ مفاسده. فرمودن اون چیزی که سنخیت با مصلحت داره بعث و تحریکه، اون چیزی که سنخیت با مفسده داره منع و زجره. یعنی میگه تو مفسده نیفتی. در واقع اون چیزی که سنخیت با مفسده داره چی میشود؟ بله منعه. در موارد نهی ما مفسده داریم، اون چیزی که متناسب با مفسده است جلوگیری کردن از وقوع فی المفسده. اون چیزی که در باب اوامر داریم مصلحته، نسبت به مصلحت باید چیکار کنه؟ بعث کند، برو اون مصلحت را به دست بیاور. نسبت به مفسده باید چیکار کنه؟ منع کند و جلوگیری کند. پس بنابراین ماهیت امر و نهی به خاطر اون مصلحت و مفسده دو تا ماهیت چی میشود؟ متفاوت میشه. حالا دقت کنید، اگر ما حرف مشهور را بزنیم، قول اول، اگر حرف مشهور را بزنیم که بگیم نهی عبارت است از چی؟ طلب ترک، پس بنابراین باید در اون طرف نهی چیکار کنیم؟ چون وقتی داره طلب میکنه یعنی داره حرکت میده، در طرف نهی باید چیکار کنیم؟ مصلحتی را درست کنیم، یعنی بگیم آقا این ترک مصلحت دارد تا اون که طلب بکند او را، چون طلب همیشه به مصلحت تعلق میگیرد. یعنی در باب نهی اگر ما حرف مشهور بزنیم بر اساس این دلیل دوم ها که مصلحت و مفسده، اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسدند، اگر حرف ما باشه خب خیلی روشنه، میگیم آقا این فعل مفسده داره، شارع جلوی این مفسده را چیکار کرده؟ گرفته، این شه من، نهی این میشه. اما اگه بخوایم حرف مشهور را بزنیم بگیم امر طلب است، نهی هم چیه؟ طلب است. پس نهی را چجوری باید تفسیر کنیم؟ نباید بگیم در فعلش مفسده است، باید بگیم، باید بگیم چی؟ در ترکش مصلحته که داره ما را امر میکند به اون ترک. یعنی طبق مبنای مشهور با اون بحث مصلحت و مفسده معکوس میشه قضیه. یعنی نمیتوانیم بگیم در نهی در فعلش مفسده است، باید بگیم چی بگیم؟ باید بگیم نهی آن چیزیست که در ترکش مصلحت است. پس همش میشه مصلحت دیگه. حالا یا مصلحت در فعله یا مصلحت در چیه؟ در ترک. در حالی که حقیقت نهی مصلحت در ترک نیست، حقیقت نهی چی میشه؟ حقیقت نهی مفسده در فعل است. گرفتید این نکته را یا نه؟ نکته ظریف و دقیقی هست. ببینید اگر ما حرف مشهور بگیم آقا امر و نهی هر دوتا طلبه، طلب همیشه به چی تعلق میگیره؟ اینو به من بگی. طلب به اون چیزی که در اون مصلحت باشه. اون وقت امر میگیم در فعلش مصلحته، نهی را میگیم چی؟ نهی را میگیم در ترکش مصلحت. پس همیشه ما سرکار با مصلحت داریم، هیچ وقت با مفسده سرکار پیدا نمی کنیم، چون که در امر در فعلش مصلحته، در نهی هم در چی مصلحته؟ در ترکش. پس دیگه سخن از مفسده نباید بگیم، در حالی که بنابر مبنای عدلیه در مورد نهی چی وجود داره؟ مفسده. پس باید نهی را یه جوری معنا کنیم که با مفسده هماهنگ بشه، و اون است که بگیم نهی چیه؟ زجر عن الفعل، چون اینجا مفسده وجود داره. میگه شما در اون مفسده واقع نشوی، جلوی ما رو میگیره که نیفتیم. پس حقیقت نهی میشود زجر عن الفعل، منع عن الفعل، نه این که بفرمایید طلبه، بله چی میگه مشهور؟ طلبه ترک. اگه گفتید طلبه ترک، توی طلب یا اونجایی که میخواهد از ما چیزی، در رابطه با طلب همیشه چی باید در نظر گرفته بشه؟ مصلحت یا مفسده؟ مصلحت دیگه. پس تو امرم باید مصلحت قرار بدیم، تو نهیم باید مصلحت قرار بدیم. نهایتا در امر میگیم مصلحت در فعلشه، در نهی میگیم مصلحت در، در حالی که حقیقت نهی همه اعاظم فرمودن نهی تابع چیه؟ مفسده است. اون چیزی که با مفسده سنخیت دارد، حرف اینجاست، اون چیزی که با مفسده سنخیت دارد چیه؟ منع و زجره. پس باید بگیم حقیقت نهی منع عن الفعل است، نه طلب و ترک. اگه رفتی رو طلب و ترک، اون وقت اونجا باید مصلحت براش درست کنیم. یعنی در باب نواهی شما دیگه قائل به مفسده نمیشید، در باب نواهی قائل میشید که نهی تابع، بگید با من، نهی تابع مصلحت در ترک است. نه دیگه نمیتونیم بگیم دیگه نهی تابع مفسده است. اگر نظر مشهور را بگید هر کجا طلب و ترک، هر کجا که طلبه باید یه مصلحتی توش فرض بشه. خب اون وقت اینجا طلب و ترکه، باید بگیم نهی در ترکش مصلحت است، نه اینکه در فعلش، نه اینکه در فعلش مفسده وجود دارد. در حالی که همه بزرگان میگن آقا نهی اون چیزیست که در فعلش چی وجود دارد؟ مفسده وجود دارد. خب اگر تو فعلش مفسده وجود داره، اون چیزی که تناسب با مفسده در فعل دارد چه خواهد بود؟ اون زجر عن الفعل می شود، منع عن الفعل می شود، نه طلب و ترک. اینم دلیل دوم. و اما بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم را یک استدلال فلسفیست و عقلیست که بیان کرده اند، و این استدلال در واقع نفی قول مشهوره. یعنی اینطور استدلال کردن، با نفی قول اول قول دوم را میخوان ثابت کنن، منتها بر اساس یک استدلال فلسفی. این استدلال فلسفی متوقف بر بیان سه مقدمه. یک، اولین مقدمه این که فرمودن که اگر حقیقت نهی طلب ترک باشد، ترک امر عدمی است. اگر حقیقت نهی رو ما طلب ترک بدانیم، یعنی قول اول، این ترک می شود یک امر عدمی. مشخص دیگه، فعل امر وجودیه، ترک امر عدمی است. دو، دلیل دو، مقدمه دومی که در اینجا فرموده اند عدم لا شیء و بطلان محض است. عدم لا شیء و بطلان محض است. مقدمه سوم، لا شیء و بطلان محض چیزی نیست که به او بخواهد طلب تعلق بگیرد. پس بنابراین سه تا مقدمه این شد. ترک امر عدمی است، این یک. امر عدمی لا شیء و بطلان محض است، این دو. سه، لا شیء و بطلان محض بله سزاوار نیست که طلب به او بخواهد تعلق، چون بی لا شیء است، چیزی نیست که عدم لا شیء است. خب این استدلال بر اساس چی حرکت کرده؟ بر اساس بله تحلیل ترک، که ترک آیا امر وجودیه یا عدمیه. بفرمایی وجودیه یا عدمیه؟ عدم. عدم شیعه یا لا شیعه؟ لا شیعه که طلب نمیتونه بهش تعلق بگیره. این استدلال استدلالیست که در تهذیب الاصول بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلی الله مقامه الشریف این استدلال را مطرح فرمودن. بعد از آنی که این استدلال را مطرح فرمودن، یه انقلتی خودشون مطرح کردن. فرمودن اگر کسی بر این استدلال ما اشکال کند و بگوید مقدمه دوم شما قابل مناقشه. مقدمه دوم چی بود؟ عدم لا شیء. اگر کسی اینطور اشکال کنه، ایشان فرموده اگر کسی بگوید عدم، ما دو قسم داریم، یک وقت عدم عدم مطلقه، یک وقت عدم عدم مضافه. عدم مطلق یعنی لا شیء محض، اما عدم مضاف اون عدمی است که به یه امر وجودی اضافه می شود. مثلا میگیم عدم البصر، عدم را به اون بینایی اضافه میکنه، اینو بهش میگن عدم مضاف. بس ما عدم دو جور داریم، یه وقت عدم عدم مطلقه یعنی به هیچی اضافه نمیشه، یک وقت عدم عدم مضافه. فرمودن که بعضی ها گفتن آقا اون عدمی که لا شیء محضه عدم مطلقه، اما عدم مضاف که اسمشو میذاریم عدم ملکه، عدم مضاف که همون عدم ملکه است، در فلسفه بیان شده است که لهو حظ من الوجود، عدم مضاف بهره ای از وجود دارد. دو نیست که لا شیء محض باشد. بس عزیزان عدم، حالا این مقدار رفتیم تو فلسفه، عدم دو قسم می شود دیگه. بگید با من عدم مطلق یعنی عدمی که به هیچی اضافه نمی شود، اما مفهوم مطلق عدم. یه وقت عدم عدم مضاف که در بحث های منطق و عدم مضاف همون چی میگیم؟ عدم ملکه میگیم. مثلا میگیم جهل عدم العلم. بفرمایید فقر عدم المال. بیماری عدم سلامته. اینجا عدم داره به یه چیزی اضافه میشه، اسم اینو زدن عدم مضاف. فرمودن آقا عدم مضاف لهو حزان، عدم مضاف یه بهره ای از وجود داره. از کجا میگی؟ که عدم مضاف بهره ای از عدم، خاطر این که ما عدم البصر را از عدم السمع جدا میکنیم، تمایز میدیم. همین که میز دارد پس معلوم میشه بهره ای از وجود داره، بالاخره یه بهره ای از وجود داره که تمایز میدیم. میگیم آقا کوری فرق میکند با کری، کری یعنی عدم السمع، کوری یعنی احواد. تمایز نمیدیم؟ تمایز فرع است بر این که این چی داشته باشه؟ شیئیت داشته باشه. اگر لا شیء محض باشه تمایز همراه. پس همین که این عدم های مضاف با همدیگه فرق میکنن، همین تمایز و فرق دلالت بر شیئیت میکند که اینها یه شیئیتی دارن، حظی از وجود دارن، بهره ای از وجود دارن. فعلی هذا پس بنابراین این جمله‌ای که معروف شده عدم لا شیئه باید یه قیدی بهش بزنید. شما قیدش را بزنید، بگیم چی؟ عدم مطلق لا شیئه، نه عدم مضاف. خب حالا ایشان اینطور فرموده، فرموده اگر کسی به استدلال ما اشکال کنه که اینطور بگه، بگه آه شما گفتید که ترک امر عدمیه، عدم هم چیه؟ عدم هم چیه؟ لا شیئه. اینطور اشکال کنه بگه آقا این ترک در طلب و ترک، این ترک درست امر عدمیه اما عدم مضافه. مثلا چی؟ مثلا شارع میگه ترک کن شرب خمر را، یعنی عدم شرب الخمر. ترک کن مثلا غیبت را، عدم غیبت. اینا میشه عدم های مضاف. وقتی عدم مضاف شد حظی از وجود پیدا میکنه، حظی از وجود پیدا شد تعلق طلب اشکالی ندارد. پس بنابراین استدلال فرو میریزد. عنایت کردیم؟ بله. اصل استدلال تو ذهن شریفتون باشه. این قلتی که خود ایشان بر استدلال خودش، البته قلتو جواب میدن ایشون، این قلتی که در اینجا وارد کرده هم روشن بشه. اصل استدلال این بود که آقا اگه ما قول مشهور را بپذیریم که میگن نهی، نهی طلب و ترکه، این یه اشکال عقلی پیدا میکنه، زیرا ترک امر عدمیه، عدمم لاشیئه، لاشیء صلاحیت تعلق طلب ندارد. بعدشون اشکال میکنه که نه، این ترکی که امر عدمیه عدم مطلق نیست، عدمه، چون بالاخره شارع وقتی که ما را نهی میکنه یه چیزی داره نهی میکنه دیگه، یعنی عدم یه چیز خاصی رو از ما میخواد، عدم مطلق رو که از ما نمیخواهد. عدم شرب خمر، عدم غیبت، عدم دروغ، عدم قتل، همه این عدم ها، یعنی این ترک هایی که در نهی های شرعی وجود داره همش میشه عدم مضاف. عدم مضاف لهو حزن من الوجود، وقتی که لهو حزن، حزن من الوجود، وقت چی میشه؟ صلاحیت تعلق طلب را پیدا میکنه. این انقلت قلتو خودشون جواب دادن. فرمودن که ما در فلسفه ثابت کردیم، و میدانید که این بزرگوار استاد درجه یک فلسفه بوده است، رهبر فقیر انقلاب در حوزه علمیه قم، قبل از آنی که علامه طباطبایی هجرت کنند از تبریز به قم، یک درس اسفار در قم بوده و او هم درس ایشان بوده، البته خصوصی بوده، عمومی نبوده است، به خاطر جذب اون روز حوزه تدریس ایشان بود. علامه طباطبایی که آمدن به قم و درس فلسفه شروع کردن، فلسفه علامه طباطبایی هم عمومی بود، ایشان دیگه درس را عمومی شروع کردن، اقبال بسیار زیادی نسبت به درس مرحوم علامه طباطبایی شد. ایشان دیگه دیدن با وجود این درسی که علامه دارن دیگه وظیفه انجام می شود، فلسفه را ترک فرمودن و رفتن سراغ فقه و اصول و متمرکز در فقه و اصول شدن. سنگر فلسفه افتاد به دست علامه طباطبایی. ایشان هم در عرضم به حضور شما که فقه و اصول کرسی درس خارج داشتند و به این کیفیت. و در هر حال ایشون عرض کردم ایشون خودشون جزء فلاسفه و حکمایی هستند که در سطوح عالی تدریس فلسفه داشتن. ایشان اونجا میفرمایند در همین تهذیب مراجعه بفرمایید، ایشان میفرماید ما در مباحث فلسفی ثابت کردیم. این جمله ایشه مشهور شده بین حکما که میگن عدم مضاف لهو حظ من الوجود، این باطله. عدم مضاف هم این عدم مطلقه، هر دو تا لا شیء. حالا این بحث مبنایی است، مبنای فلسفی داره. میفرماید ما در مباحث فلسفی اثبات کردیم. این جمله که معروف، خیلی هم معروفه بین فلاسفه، که میگن آقا عدم مطلق لا شیء محضه، عدم مضاف شیئیت و مایی بالاخره داره، لهو حظ من الوجود. میفرماین ما در جای خودش ثابت کردیم این حرف ولو مشهور شده بین فلاسفه و حکما، ولیکن لا اصل له، عدم مضاف هم ملحق به همون عدم مطلق است، لیس لهو حظ من الوجود. پس بنابراین اشغال برمیگرده، ترک امر عدمیه، بفرمایید عدم مضافه، ولیکن عدم مضاف هم لا حظ لهو من الوجود. وقتی که حظی از وجود ندارد، پس بنابراین قابلیت تعلق طلب ندارد، نمیتواند در اینجا طلب کند. این حاصل بیان بزرگوارت با این قلت و قلتایی که در اینجا شد. یه عرض کوچکی داری، وقتم گذشته، ضمناً عرض کنم فردا هم در تعطیله به مناسبت شهادت حضرت سید الصادقین سلام الله علیه که در 25 محرم تاریخش اقوا هست، از 12 محرم توی تقویم ها شهادت حضرت سجاد علیه السلام رو در 12 محرم ثبت کرده اند، ولی اون چه که صحیح است، حالا البته تاریخ اختلاف توی زیاده، اونی که اقوا به نظر میرسد این است که شهادت اون حضرت در 25 ماه محرم مثل فردا روز شهادت اون بزرگوار است، که به همین مناسبت بحث ما دوشنبه تعطیل است و انشاءالله جلسه بعد ما سه شنبه خواهد بود. به خاطر همین اجازه بدید من ولو وقت گذاشته این قسمت آخرم عرض کنم. یه عرض کوچکی در برابر فرمایش ایشان داریم و این است که اگر ما این فرمایش شما را بپذیریم، البته ما که حرف داریم عدم مضاف را طبق نظر مشهور حظی از وجود براش قائل هست، حالا ایشون مبناشون اونه، حالا ما اشکال مبنایی نمیخوام بکنیم. عرض ما این است که ولو ما این سخن را بپذیریم، اما درباره ترک به نظر ما میتواند طلب به او تعلق بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه ولو این که ترک امر عدمی است و به دقت عقلی امر عدمی شیئیت ندارد، اما خطابات شرعی بر عرف و فهم عرفی حمل می شود. عرف ترک را قابل تعلق طلب می داند. عرف برایش این مسائل، این دقت مال عقله که ترک امر عدمی شیئیت ندارد، ولیکن خطابات شرعی تنزیل بر منزله احکام عقلی دقیق فلسفی که نمی شود. ما خطابات شرعی را باید بر اساس فهم عرف معنا کنیم. عرف میگه آقا طلب به فعل تعلق میگیرد، بگی به ترک هم تعلق میگیرد. برای عرف اون دقت ها که آقا ترک امر عدمی و لا شیء نه، لذا پدری به پسرش میگه پسر جان ترک کن این ارزم بازی گوشی را، بچه‌ش هم میفهمه که آقا باید اینو ترکش کنه دیگه. حالا شما بیا بگو آقا این ترک امر عدمیه، عدم لا شیء محض، عدم مطلق داریم. عرف این چیزا رو نمیفهمه که. ببینید خطابات شرعی بر قواعد فلسفی نباید تنزیل بشه، خطابات شرعی بر فهم عرف باید تنزیل بشه. شما الان خودتون رو، ذهن فلسفیتون رو بذارید کنار، ذهن عرفیتون رو قاضی کنید، آیا تعلق طلب به ترک از نظر شما منع عرفی داره؟ میگه نمیشه به ترک طلب تعلق بگیره. چرا نمیشه؟ میگه آها توجه فرمودید، ترک کن روز خاری را، ترک کن فرض بفرمایی شرب خمر را، ترک کن سیگار را. نمیگی آقا سیگار را ترک کن، نمیگی ترک کن،
بله، یعنی الان از نظر عرفی مشکلی داره؟ نه مشکل. حالا شما بگید آقای از نظر عقلی امر عدمی و فلان رو بذاریم کنار. خلاصه کلام اینه که استدلالی که این فقیه بزرگوار مطرح فرمودن استدلال عقلی خطابات شرعی نباید حمل بشود بر دقتهای فلسفی عقلی، باید بر عرف بزن. شما همه میگه خب سیگار رو ترک کن، نمیگه سیگار رو ترک کن، میگه یا نمیگی، میگه خب سیگار رو ترک کن. تا به حال اصلا فکر میکردی همچون مشکلی داره اصلا که ان جمله‌ای که شما میگید؟ بس وقتی میگه آقا سیگار رو ترک کن، بله عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمه که الان اینجا طلب تعلق گرفته است به چی؟ به ترک. هیچ منعی هم نمیبینه. فعلی هذا، پس بنابراین این استدلال سوم به نظر ما قابل قبول. برای قول دوم همون دو تا استدلال اول خوبه، یکی از طریق تبادر و یکی از طریق مفسده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.